أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. یه تتمه از تطبیق جلسه قبل مونده بود که بیایم سراغ بحث جدید. بحث ما در جلسه قبل راجع به این بود که گفتیم اتساع و توسعه علم فقه باعث ارتقا و پیشرفت علم اصول میشه و ارتقا علم اصول در ارتقا و پیشرفت علم فقه مؤثره. به تعبیر بین علم اصول و علم فقه یک تأثیر و تأثر متقابل است، روی همدیگه اثر میذارند در رشد همدیگه. بعد آمدیم گفتیم که علت این که در بین اهل سنت علم اصول زودتر رواج پیدا کرد و جدیتر بهش پرداخته شد چیزی نیست مگر نیاز زودتر اهل سنت به علم اصول. اونها بعد از سال 11 هجری قمری، بعد از وفات نبی اکرم، خواهناها احساس میکردن که دیگه عصر نص تمام شده است و اون حفره ها و خلأ های فقهشون کم کم آشکار شد و چون نسی هم از جایی نداشتن که بخوان باش حفره ها و خلأ ها رو پر کنن، کار منجر به مباحث اصولی و استفاده از قواعد عمومی علم اصول شد. اما در بین شیعه تا سال 260 به تعبیری و حتی تا سال 329 که پایان غیبت سغراست، شیعه در عصر نس میزیسته است. دورانی بوده است که به طریقی دسترسی به نس داشته است، حالا یا از طریق خود امام قبل از غیبت سغرا یا از طریق نواب امام در دوران غیبت سغرا، به هر حال دسترسی داشتن هم در دوران غیبت سغرا. برخی از کتب فقهی اون زمان رو بر امام عرضه کردند، اینجوری که نقل شده در روایات که مورد تایید امام برسه و خلاصه از اینجور ارتباط ها بین شیعیان و امام نقل شده است در تاریخ. خب و کل ما بعد الفقیه عن اصل الناس، هرچه فقیه از اصل الناس دورتر شود، جوانب قموز پیچیدگی در فهم حکم از مدارک شرعیه حکم بیشتر می شود، تعددت متعدد می شود، بیشتر می شود و تنوعت متنوع می شود. الفجوات جمع فجوه، فجوات و فجاع جمع فجوه است به معنای شکاف، حفره، خلع و متنوع می شود حفره ها و خلأ ها در فرایند استنباط در نتیجه این بعد زمانی که ایجاد شده است، دوری زمانی. فیحسو یا یحسو، هر دو صحیحه، هم یحسو خواندن هم یحسو. پس احساس می کند فقیه اکثر و اکثر، بیشتر و بیشتر، به نیاز به تحدید و مشخص کردن قواعد عامی که علاج کند به وسیله این قواعد جوانب قموز را. سلام علیکم. و پر کند به وسیله این جوانب اون حفره ها و خلأ ها را. و به هازا احتیاج به علم اصول تاریخی بود، لذا نیاز به علم اصول نیاز تاریخی است. یعنی چون ما از تاریخ نس، از اصل نس، از حیث تاریخی دور میشیم، نیاز به علم اصول پیدا میکنیم. به معنا، به این معنا که شدت میگیرد و تأکید پیدا میکند این حاجت به علم اصول، این فاعل تشتت به حاجت بخوره، هرچه دور میشود فقیه از حیث تاریخی از اصل نس و متراکم میشود شکوک، شکها بر عملیات استنباطی که فقیه می پردازد آن را، یمارسها، فاعل یمارس فقیه ها به عملیه می خوره. عملیات استنباطی که می پردازد آن را فقیه. بر این اساس می توان تفسیر کرد فارق زمانی، اون تفاوت زمانی بین شکوفایی و درخشش علم اصول، ازدهار بین شکوفایی و درخشش علم اصول در قلمرو اندیشه فقهی سنی و شکوفایی علم اصول در قلمرو اندیشه فقهی امامی را. میشه پیدا کرد که چه چیزی باعث این تفاوت زمانی بین این دو شکوفایی شده است. در بین اهل سنت شکوفا شد زودتر و بهش جدیتر پرداختن. اگر عبارتشون دقت بفرمایید نمیگه چی علم اصول رو ابتکار کرد، ابداع کرد. در این مسئله اختلافه. فقهای شیعه قائلند که ما نخستین کسانی بودیم که علم اصول رو ابداع کردیم، یعنی ابتکار علم اصول دست اهل سنت نمیدن، منطقه شکوفاییش مسلم به دست اهل سنت بوده و دستانها زودتر رشد کرد، زودتر جدی گرفته شد. فعین تاریخ اشاره میکنند به اینکه علم اصول ترعرعه یعنی بالید، رشد کرد، وزدهره شکوفا شد به طور نسبی در قلمرو فقه سنی قبل از رشدش، ترعرعهی قبل از رشد و شکوفاییش، ازدهاری فی نطاق قلمرو فقهی امامی ما. و ذلک و آن، این به اصطلاح تقدیم تاریخی این شکوفایی در نزد اهل سنت، برای آن بود که مذهب سنی گمان میکرد پایان یافتن عصر نصر را، عصر نصرها را، یعنی روایات رو و آیات. خب آیات رو همه قائلیم که دیگه آیه بعد از وفات پیغمبر نازل نشد، اما روایات رو ما معتقدیم تا سال 329 میشود از طریق امام نسی رو تحصیل کرد. گمان می‌بردند که عصر نصوص به وفات پیغمبر منتهی شده است. پس هنگامی که گذشت، اجتازه گذشت فکر فقهی سنی قرن دوم را، اجتازه قرن دوم را مفعولشه، کانه قد ابتعد عن عصر النصوص به مسافت زمنیت کبیره. در قرن دوم اهل سنت دیگه خیلی از عصر نصوص دور شده بودن، خانه ها دیگه حفره ها و خله ها خودشونشون داده بود و نیاز به علم اصول داشتن. به مسافت زمنیت کبیره تخلق و به طبیعت ها، مسافت زمنی زیادی که ایجاد میکرد به طبیعتش صغرات و فجوات را. صغرات جمع صغره، صغر هم باز جمع صغره است، این زمان جمع الجمع صغره است، به معنی همون شکاف، خلع، یک معناست، یعنی خلعها و فجوه ها. فجوه ها هم گفتن خلعها و شکاف هاست، در واقع شما متعاده فنده واجه. و اما امامیه فقط کان و وقت ازن در این هنگام میزیستن در عصر نسل شرعی. چطور؟ لأن الامام امتداد و نبیست. فکانت المشاکل التي یعانیها فقها و الامامیه، مشاکلی که باش درگیر بودن براش پوشش میکردن، یعانی معنی پوشش کردن، آزاد دیدن، این همچین معنی داره چون کوشش نتیجه آزاره، از این معانی در فرهنگ لغت اومده، هم معنی مشکلاتی که اونها آزار میداد و همچنین مشکلاتی که برای حلش کوشش میکردن، هر دو معنی میخوره به این تعبیر. پس این مشکلاتی که نگران میکرد، آزار میداد فقهای امامی و استنباط، بسیار کمتر بود، کنه نیاز به علم اصول خیلی کمتر بود، تا درجه ای که لا تفسح المجال للاحساس بالحاجت شدیدت الى وضع علم اصول، تا جایی که نمیگشود زمینه را برای احساس به نیاز شدید به وضع علم اصولی. همچین زمینه احساس نمی کردن، یه همچین مجالی رو براشون ایجاد نکرده بود که بیان مثلا به علم اصول بپردازن. میگه فسح مجالا له، تو المنجد داره شد فسح مجالا له، این جایی برای او گشود. نمیگه لا یفسح المجال للاحساس، مجالی رو خلاصه برایشون نمیگشود، به درجه نبود که مجالی برایشان بگشود. این فاعل تفسح هم درجه است، این درجه به حد نبود که مجالی برای فقهای شیعه بگشاید که بخوان احساس شدید به وضع علم اصول بکنن. وضع هم در اینجا یعنی تأسیسه، یعنی تأسیس علم اصول. لحاظا میابیم که امامیه به مجرد اینکه تمام میشود عصر نصوص، نسبت به اونها به آغاز غیبت یا به انتهای غیبت صغرا به وجه خاص، چون در طول به اصطلاح غیبت صغرا هم ما به یک وجهی دسترسی به نسل داشتیم از طریق نواب خاصه، این تعبیر به وجه خاص منظور همون طریقی است که ما وسیله او به نسل اهل بیت دسترسی داشتیم، تو از طریق اون توقیعاتی که از نایه حضرت می آمد و اون سبک خاصی که در اصل غیبت رایج بود. و اقبال کردند، روی آوردند بعد از پایان غیبت صغرا بر مطالعه و بررسی عناصر مشترک، درس این مطالعه بررسی. و این معناش این نیست، لا یعنی به این معنا نیست طبعا که بذرها و دانه های اندیشه اصولی در نزد فقهای اصحاب ائمه وجود نداشته است، خیر، این بذرها بوده است. بل قد وجدت هذه البذور از ایام امام صادق، امام باقر از اون ایام بوده است، در سطحی که البته مناسب همون مرحله بوده، خب نیاز کمتر بوده، بذر کن نبودن، هنوز رشد نکردن، میخوان یه درخت تنومند اصولی بشن، یه بذری بودن، دانه‌ای بودن. و از شواهد تاریخی بر آن بچی بر وجود بذور منذ ایام صادقین، آن چیزی است که روایت میکنند آن را کتب حدیث از سوالهایی که این سوالهای برخی از روایت پرسیدند و مرتبط است به جمله ای از عناصر مشترکه در عملیات استنباط. ما این سوالات اصولی را از برخی از اصحاب شاهدیم در طول تاریخ، این از اهل بیت سوالات اصولی کردن. و وجهها عدد من از روات و فرستادند، وجه یعنی فرستاد، فرستادند اون سؤال ها را، ها به اسئله میخوره، عددی از روات به امام صادق و غیر امام صادق از ائمه علیهم السلام و دریافت کرده اند، تلقوا، یعنی دریافت کرده اند جواب از ائمه. فإن تلک الاسئله تکشف عن وجود بذرت تفکیر اصولی اندهام، این سوالات نشون میدهد که بذرهای فکر اصولی در نزد اصحاب اهل بیت وجود داشته است، اونها یه دغدغه های اصولی داشتن، یه احساس نیازکی یا حداقل برای آینده به علم اصول میکردن. مانند هشام بن حکم سامنه از اصحاب امام صادق، الذی روی روایت شده است که انه الف رسالتا فی الالفاظ، تألیف کرده است رساله ای در زمینه مباحث الفاظ که حالا به دست ما هم نرسیده که این رساله چه بوده، از خیلی ها نقل شده است که رساله هایی ولو مختصر در باب مباحث اصولی نوشتن، مثلا از اخباری که از اهل بیت سؤال شده است، اخباری است که بهش میگن اخبار علاجیه، راجع به حل یا علاج تعارض بین اخبار از امام سوال شده است، مربوط به باب تعادل و تراجیح میشه، که شاید گفت اساس مباحث تعادل و تراجیح علم اصول بر همین روایات استواره. خب ما درس امروز ما فقط تطبیقه، حقیقت چیزی خیلی از خارج نداره. این بخش بعدی هم که میاد ایشون برای آخرین بار، البته ایشون یه مقدمه خیلی مفصل و احساس میکنم شاید بی‌تناسبی چندان با کتاب مطرح میکنن، یک بحث خیلی مفصل راجع به ریشه لغوی اجتهاد، شاید جاش به این تفصیل و بحث در کتاب اصولی خصوصا حلقه اولا نیست، بحث روان آسان نیست و ما هم خیلی سریع میخونیم، خواستم حذف بکنم این تیکر رو، بگم مثلا خودتو بهت مطالعه کنید، دم خیلی لغات سنگین زیاد داره، شاید باید رفقا مشکل باشه، رضا گفتیم که سریع میریم جلو، عوضش معطل نمیشه. متا در مجموع بحث ممکن کاربردی و اساسی نیست، بیشتر جنبه تاریخی داره. اگر این جلسه غیبت کردید مشکل نداره، فقط خواستن غیبت بکنن جلسه رو میتونن غیبت بکنن. لطف دارید شما کلیات با واسه جمع من یه توضیح کلی بدم بعدم سریع میخونم، خیلی معطل نمیشه. از شما سوال میکنیم آیا عملیات استنباط جایز است؟ سوال. شاید فیلبده ها هر کسی با اولین تأمر جواب بوده بله. چرا؟ چون عملیات استنباط یعنی چی؟ یعنی تحدید موقف عملی، به تعبیر شهید سعد تحدید موقف عملی تجاه شریعه، معین کردن وظیفه عملی در مقابل شریعت. خب این کار بدیه، خدا وکیلی کار بدیه، معلومه که جایزه، اصلا کار نیکویی هم هست، بلکه واجب کفایی هم هست، حالا برخ هم میگن واجب عینی. پس عملیات استنباط یا به تعبیر اجتهاد مشکلی نداره، بلکه اصلا خوبه، بلکه اصلا واجب هم هست. منتها مشکل اینجاست که برخی در جواز اجتهاد و به تبع اون در جواز عملیات استنباط شبهه کردند. مشکل اینجاست. خب تو پرانتز اینو بگم، اصلا مجتهد در عصری از اعصار فوش بوده، یعنی اگه به کسی میگفتن مجتهد کنه اصلا بهش فوش خیلی زشت داده بودن، مثلا مجتهد بابات، مثلا اینقدر دیگه بهش بر میخورد. واژه اجتهاد یک زمانی مثلا دوران اخباریون به عنوان فوش تلقی میشد. فن مجتهدین هن به این اصولی و مجتهدین هن و این هم اندیشه حاکم بر حوزه های علمیه شیعی بود. حالا انشاءالله در مباحث اطوار بعد این حسابی بازش بکنیم که این سیطره اخباری از چه تاریخی شروع شد و عجیب هم اونجاست که تمام حوزه های شیعی هم در بر گرفت، یه چیز نبود فقط مخصوص یه حوزه خاصی باشه. علت چیه؟ چون انقدر اجتهاد چیز بدیست و باعث شده است برخی استنباط احکام و حتی واژه هایی که معادل اجتهاد هست و همه رو تخطئه بکنن. علت برمیگرده به سوء سابقه تاریخی لفظ اجتهاد. ببینید لفظ اجتهاد در طول تاریخ مصطلحات فراوانی داشته. در برخی از اصطلاحات اجتهاد، مثلا اصطلاح نخستینش در روایات آمده است، به معنای خیلی بدی بوده است، به معنای اندیشه شخصی، تفکر شخصی، چیزی بوده در کنار قرآن و سنت به اسم اندیشه شخصی. بعد از اینکه اهل سنت از نصوص مثل قرآن و سنت کم می آوردن، نمیتونستن دیگه به نصی اسناد بکنن، به اجتهاد معنای تفکر شخصی رو می آوردن. این اجتهاد به معنای اندیشه شخصی میشه گفت نخستین اصطلاحی است که در اجتهاد باب شد و از زمان اهل بیت هم رواج پیدا کرد. در رأس فقهایی که اجتهاد می‌کردند به معنای عمل به تفکر شخصی ابو حنیفه بود که او با دست بازی اجتهاد می‌کرد. در تعالی تعابیری از نقش رو که فرمان نمی‌خوام اینجا بگم، تعابیری که دال بر نحوه بسیار بسیار زشت اجتهاد او بود که تفکر با شخصی سلیم نبود، از روی مرض خیلی از اندیشه‌های شخصی او شکل می‌گرفت. این اجتهاد به معنای تفکر شخصی یکی از چیزهایی بود که باعث میشد در مقابل اهل بیت احساس بکنن که بی نیازن، که نه احتیاج به اهل بیت ندارن. اهل بیت در مقابل این واژه، این اصطلاح اجتهاد، به شدت برخورد کردن. روایات متعددی است که اجتهاد و مجتهد رو مذمت میکنه. منتها این اجتهاد به چه معناست؟ به معنای تفکر شخصی است، اندیشه شخصی است. بله، این واژه بله معادل هایی هم داره، ایشون اشاره کردن که من خواستم بگم و زودتر میگم. اجتهاد میتونه واژه های دیگه هم داشته باشه که اجتهاد به رأی، گاهی اوقات میشه که مطلق گفتن اجتهاد، بعضی ها گفتن اجتهاد به رأی، گاهی اوقات فقط خود رأی رو گفتن، گاهی اوقات هم از واژه تفسیر به رأی استفاده شده. نه تقریبا تو یه زمین است، رأی، اجتهاد به رأی، اجتهاد و تفسیره بودن که خودم شدید صد نگفته، اون تا در روایات هر چهار واژه دیده میشه. و وقت بر اثر این روایاتی که ما بر علیه کلمه اجتهاد داشتیم، این کلمه یک بار منفی پیدا کرد. الفاظ آقا بار منفی پیدا کنه ولو معانیشون عوض بشه، اما باز همون بار منفی هست، مثل صدام. اگه فرض بکن زیدی هم صدام بذاره اسم بچه‌شو، باز هم این مقدار بار منفی اون صدام بچه این بنده خدا هم خیلی خوب. یک بار منفی این واژه اجتهاد در اصطلاح نخستینش پیدا کرد. این بار منفی باعث شد که یه عده بر علیه اجتهاد شبهه کنن. حالا ما هرچی هم قسم از عباس میکنیم با این اجتهادی که شما میگید بده، با اون اجتهادی که ما میگیم مجتهد و اجتهاد فرق میکنه، زمین تا آسمون اصلا تفاوت کرده. چون اجتهاد چهار تا اصطلاح پیدا کرد. یک اصطلاحش بد بود به معنی تفکر شخصی، سه اصطلاحش رو بعدا میکنیم همه خوب بودن، متا اونقدر اون بار منفی اصطلاح نخستین اجتهاد بد بود و سنگین بود که با وجود سه اصطلاحی که بعدش اومد باز هم هنوز با اجتهاد با دیده شک، با دیده تردید، با یک نگاه شبه آلودی به اجتهاد نگاه میشود. این ریشه مناقشه ایست که برخ در جواز اجتهاد کردن. این خلاصه بحث مفصلی است که ایشون کرده. پس ما جنبندی خیلی کلی بکنیم. اجتهاد در اصطلاح نخستینش به معنای اندیشه شخصی بود، یک مصدر کأنه فقهی در کنار سایر مصادر، آیات، روایات، دو مصدر، مصدر سومشون چی بود؟ اجتهاد و اندیشه شخصی. خوب دقت میکنید فرقش با معنی که الان ما میخواییم بگیم چیه. اجتهاد در اصطلاح نخستش معنی چی بود؟ مصدر استنباط بود. اما الان اجتهادی که ما معنا میکنیم به معنای کل استنباط، خود استنباط، ولو از آیات باشه. یه تفاوت جوهری است به تعبیر شهید سعد بین اصطلاح اجتهاد در اون معنای نخستینش و اصطلاح اجتهاد در معنایی که بعدها و تا الان به وجود اومد و تغییرات ریزی هم کرده از طرف به تاریخ. پس خلاصه کلام، اجتهاد به معنای اندیشه شخصی و مصدری از مصادر فقه به حساب می آمد که به وسیله برخی از محافل اهل سنت در رأس همه ابو حنیفه و محفل او که محفل پر رونقی هم بود از زمان خودش ایجاد شد، تا قرن هفت هم طبق قرائنی که هست در کتاب می خوانیم اجتهاد به همین معنا بوده، به معنای تفکر شخصی. از بعد از قرن هفتم یواش یواش واژه اجتهاد وارد یک فاز جدیدی شد، معنای جدیدی پیدا کرد که انشاءالله ظاهرا این جلسه نرسیم بخونیم، در جلسه آینده باید مطرح بکنیم. خب کمربندها سفت، خواهیم سریع بخونیم چون از جلسه آینده شنبه انشاءالله، اگه پنج شنبه نظرین کلاس رو شنبه، ما مواجه میشیم با این مباحث اساسی علم اصول و این وارد اصل مباحث علم اصول میشیم. جواز فرایند استنباط تا وقتی که علم اصول مرتبط است به عملیه استنباط، به فرایند استنباط و معین کند عناصر عملیه استنباط را، اونم عناصری که مشترک هستند، پس واجب است بشناسیم قبل از هر چیزی موقف شریعت را، موضع شریعت را از این عملیه، بدونیم شریعت در مقابل عملیات استنباط چه موضعی گرفته است. فهل سمح الشارع، آیا شارع اجازه میدهد به کسی که ممارست بکند بپردازد به این عملیات استنباط تا وجود یابد مجالی، یوجد وجود یابد مجالی برای تأسیس علمی برای مطالعه عناصر مشترک عملیات استنباط؟ ها به عملیات استنباط خوره. حقیقت این است که مسئله جواز استنباط هنگامی که مطرح می شود برای بحث به شکلی که ما مطرح کردیم، قبلا توضیح دادیم که تحدید الموقف العملی تجاه الشریعه، لا یبدو به نظر نمیاد انها جدیرتون به نقاش، شایسته مناقشه باشد کسی شکی بکنه، لأننا، چون ما در این هنگام سوال میکنیم آیا جایز است برای ما پرداختن به عملیه استنباط یا نه جایز نیست، جواب میآید بر بداهه، یعنی خیلی سریع به عنوان یک امر بدیهی جواب میاد بل ایجاب، میگن بله بدیهتن بله بیشک بله. چرا؟ چون عملیه استنباط، فرایند استنباط همان گونه که گذشت عبارت است از مشخص کردن وظیفه عملی در مقابل شریعت، اونم به وسیله بفرمایید استدلال، تحدیدن استدلالیان، یک مشخص کردن استدلالی. و روشن است بدیهی است که انسان به حکم تبعیتش برای شریعت، به حکم اینکه از شریعت تبعیت میکند، ملزم است به تحدید وظیفه عملیش از شریعت، بعد مشخص بکنه که از شریعت چه وظیفه‌ای بر دوش او نهاده شده است. وقتی که احکام شریعت غالبا در بداهت و وضوح نیستند به درجه ای که بی‌نیاز شوند از اقامه دلیل، یعنی اونقدر روشن نیستند که مثلا از دلیل ما بی‌نیاز شیم در مباحث فقهیمون، فلیس من المعقول، معقول نیست ان یحرم علی الناس جمیعا تحدید الموقف العملی تحدیدا استدلالیا، معقول نیست که بگید آقا حرام است تعیین وظیفه عملی در مقابل شریعت، اونم به وسیله استدلال، چیز معقولی به نظر نمیاد. این به درجه تغنی، این تغنی هم فاعلش درجه است، به درجه تغنی بی نیاز کند از اقامه دلیل، اینقدر زیاد باشه که ما از اقامه دلیل، بداهتش به این درجه باشد که ما از اقامه دلیل بی نیاز کند. خب سوال، حالا که غیر معقوله و چرا نقاش شده است، چرا مناقشه شده است، بلکه از بدشانسی لسوء الحظ اتفق لهذه المسئله شکل دیگری یافته است، این مسئله جواز اجتهاد یک شکل دیگری که نیافته است، صیغه یعنی شکل، لا تخلو، که این صیغه خالی نیست از غموز و تشویش، مثل همون صیغه که زن شما هست، اونم خالی از تشویش نیست، چون بالاخره بعدش ممکنه مکافات ها ایجاد شد. فاصبحت مسارا، این مسئله اصبحت، فاعل اصبحت مسئله است، گردیده است به یک محرک، یک انگیزهی برای اختلاف در نتیجه اون غموز و تشویش. فقط استخدمت، استخدام شده است کلمه اجتهاد برای تعبیر از فرایند استنباط. و تو ده از سؤال و هاکذا، سؤال این گونه پرسیده شده است، هل یجوز الاجتهاد فی الشریعه، که نه اومدیم جای استنباط واژه اجتهاد رو گذاشتیم، بعد از آقایونی که زنشون نسبت به اجتهاد یک دید منفی، بار منفی داشت، سؤال کردیم آیا اجتهاد جایزه؟ این فوری یاد روایات افتاد که اجتهاد رو مذمت میکنن، از مجتهد نکوهش میکنن و الی آخر، حداقل سؤال چی شد؟ شک شد، مشکل فقط در همین کلمه اجتهاده، شاید اگر کلمه استنباط میذاشتیم و سوال میکردیم شاید خیلی مشکلی ایجاد نمیکرد، اما این واژه اجتهاد که ما گذاشتیم جای استنباط، چون این سابقه سوء تاریخی داشت، باعث شد که خیلی ها نسبت به اجتهاد موضع بگیرن. سوال اینجوری پرسیدیم، آیا جایز از اجتهاد در شریعت؟ و حینما داخل شد کلمه اجتهاد در سوال، و هی کلمتون، این کلمه ایست که مرت به مصطلحات عدیدت فی تاریخ ها، چهار تا اصطلاح در تاریخ خودش داشته، عدت الا، منجر شد به القاء، افتادن سایه های اون مصطلحات سابقه بر بحث، ایشون مصطلحات گفته، فقط یک اصطلاحش بار منفی داشت نه بقیه اصطلاحاتش، کاش بگم اون اصطلاح نخستینش سایه انداخت بر بحث. و ناشی شد، نتجه، نشأت گرفت از آن، اینکه جواب بدهن بعضی چهار مثل اخباریون، محدثین، کسانی که نسگرا بودند، بر سؤال به نفی، گفتن خیر جایز نیست، و ادا ذالک، و منجر شد آن به شجبه، یعنی این جوابی که به نفی دادن خواهنه ها منجر می شد که در علم اصول هم خدشه کنند، به شجب محکومیت علم اصول، به ویرانی علم اصول. لأنه انما یراد و لعجل اجتهاد، چون علم اصول هم مقدمه اجتهاد بود، خواسته می شد برای اجتهاد، لذا وقتی اجتهاد منفور می شد، مذموم می شد، علم اصول هم مذموم می شد، ویران می شد. فاذا الغی الاجتهاد، وقتی که اجتهاد ملغا می شد، دیگه حاجتی به علم اصول نبود. در سبیل توضیح باید عرض بکنیم که باید ذکر کرد، یجب ان نذکر التطور الذی مرت بکلمه اجتهاد، اون تطور و دگرگونی که به کلمه اجتهاد ایجاد شده است، که در کلمه اجتهاد تغییرات ایجاد شده و ذکر بکنیم تا روشن شود تبینه چگونه ان النزاع الذی، اون نزاعی که واقع شده است حول جواز فرایند استنباط، و اون سر و صدایی که زجن سر و صدا، اون سر و صدایی که برانگیخته شده است ضد این کلمه اجتهاد، نیست مگر در نتیجه فهم غیر دقیق برای اصطلاح علمی. خوب نفهمیدن، خوب دقت نکردن، قرقاتی کردن معانی اجتهاد رو، ازای سر صدا میکنن، فرض بکنن جیغ میزنن، زجه میکشن. او به جای این زجه موره ها به تاریخ اجتهاد نگاه کنید، اجتهاد در یک تاریخ به یک معنا بود، بعد عوض شد. من اگه جاشون بودم میگفتم اسمش چیز زیاد هم میذاره، چه اجتهاد میذاره که بخواد بعد اینقدر مکافات داشته باشید. مثلا بگید چی؟ مثلا بذارید فقاهت، بذارید قابله، مثلا بله؟ رأی شخصی که خب بدتر شد که نه اجتهاد دومی عرض میکنم، اجتهادی که بعدها به وجود اومد و یه اصلاح دیگه بذارید. خیلی خوب. و این نیست مگر در نتیجه فهم غیر دقیق اصلاح علمی، و همچنین نیست مگر در نتیجه غفلت از تطوراتی که مرت بها کلمت الاجتهاد فی تاریخ علم. غفلت کردن از این مراحلی که با کلمه اجتهاد رفته است. تطور معنای اجتهاد، این اصطلاحی است که در کتاب ما تو جیومی گذاشته، ظاهرا در کتاب شما نذاره. تطور و دگرگونی معنای اجتهاد. اجتهاد در لغت ماخوذ است از جهد، و هو بذل الوسع القیام به عمل ما، بذل وسعه یا بذل جهده، در عربی اینجوری هست، یعنی جهده، جهد معنی فشار زوره. بذل جهده یعنی تمام تلاشش رو کرد، بذل وسع است یعنی انجام دادن تمام کوشش، تمام توان برای قیام به عملی. و قد استعملت هذه الكلمه لاول مره، استعمال شده است برای اولین بار در سطح فقهی، در قلمرو فقهی، برای تعبیر به این کلمه از قاعده ای، از قواعدی که تثبیت کردن، مقرر کردن، معین کردن، ساخته اند اون کلمه را، اون قاعده را، های قرارت ها به فائده میخوره. کیا کردن این کارو؟ بعض و مدار سلفق سنی، برخی از محافظ علمی اهل سنت آمدن این کارو کردن و سارت سیر کردن بر اساس این قاعده، عمل کردن بر اساس این قاعده. و هی القاعده القائله، اون قاعده است که این گونه میگوید ان الفقیه، آقای فقیه، اذا اراد این که استنباط بکند حکم شرعی و نصی هم نیافت که دلالت بکند از آن در کتاب و سنت، با کمبود نص مواجه شد، رجوع میکند به اجتهاد به جای ببین در کنار کتاب و سنته، اول کتاب بعد سنت، اگه نبود بفرمایید اجتهاد. بله خب چطور اجتهاد داره؟ نه همون نیست، این ذوق شخصی، سلیقه شخصی. نه نه عقل کی میگه مثلا رأی شخصی نیست، اون عقل یک حجتیست از حجج الهی، حجت در رسائل داره، میگه که حجت باطنیست در مقابل انبیا که حجت ظاهری هستن. اون احکام قطعی عقلی که قطعا حجته، احکام زنی عقل رو مثل قیاس که از احکام زنی عقل کسی حجت نمیدونه. یعنی بعد از این که نسی نبود، به جای نس، بدل از نس، ما از چی استفاده میکردیم؟ اجتهاد. آقا از ذوق و از سلیقه، عقلی که در ادله اربعه ما هست، عقل قطعی است، مثل حسن عدل، قبح زود، از این قبیل. دقت فرمودید؟ احکام قطعی عقل، اونها قطعا حجته، اما احکام ظنی عقل مثل قیاس زبان اهل سنت رواج داره که تمثیل منطقی بهش میگن، اصطلاحا در منطق میگن تمثیل، در اصول میگن قیاس که مذموم هم هست. اینه همه جزء اجتهاد به رنج.
این ذوقی شما فرمودید همش برمیگرده به نفس، این خبر واحدی که میگن حجته رو میگن تو روایت که استدلالی از خود همون نفس رو روایت میکنم، نه که بدل همون نفس
شما. من نمیدونم چه نسبتی با اهل سنت دارید که اینجور دفاع میکنید. این یک ثانی هست، این که فکر میکنم خیلی روشن قضیه. ببینید اونها میامدن میگفتن اگر آیه نبود، روایتی نبود، نتونستیم براش از آیه روایتی حکم برای یه مسئله پیدا کنیم، اینجا خواهنخواه ما مجبور میشیم چه کنیم؟ بریم سراغ ذوق شخصی، بگیم آقای فقیه هرچی مثلا که هنه عشقت کشید شما اینجا اعمال کن. فرقش با عقل اینه، وقتی یک فقیه میگفت من اجتهاد کردم مثلا طبق مبانی اهل سنت، خب دیگه تمام بوده، سوال نمیکنن شما از کجا مثلا که گفت اجتهاد کرد، یعنی کنه اجتهادی جواب بود. اما در نزد فرض کن فقهای شیعه کلمه اجتهاد اگه من اجتهاد کردم، شما از کجا اجتهاد کردی؟ بعد دلیل می آورد. اجتهاد دیگه ما ساکت نمیکرد که دیگه چیز نپرسید. در بین اصلا گویا بود کلمه اجتهاد دیگه اصلا بعدی سکوت بود. گفت اجتهاد منه، ذوق شخصی منه، سلیقه منه کرده. شما بپرسید چرا سلیقه شما اینجوری شده؟ سلیقه است دیگه، ذوق ما خواستیم اینجوری بشه. ببخشید وقت دیر میشه.
چی بگیم؟ عقل اصلا
حکم
مقابل نمی‌کنه. شما ذوق
شخصی مثلا یک دلیل مقلد. خب بله میشه از ادله عقلی هم استفاده کرد برای رد کلا مبانی اهل سنت، مخصوصا اجتهاد. که آیا عقل شما همچنین اجازه میدهد که حکمی رو از ذوق شخصی خودتون استفاده کنید و بعد هم نسبت حکم شرعی بهش بدید؟ این وقت هست میگه من سلیقم اینه، این وقت هست میگه نه این حکم شرعی است، یعنی به عنوان مصدری در کنار قرآن، یعنی همون حکم مستفاده از آیه مساوی است با حکم مستفاده از ذوق شخصی در مبانی اهل سنت، چون در کنار هم دیگه قرار میگیرن. پس فقیه هنگامی که نمییابد نسی و رجوع میکنه به تفکر شخصی خاص خودش، ذوق شخصی خودش، و استفاده میکند از آن، الهام میگیرد از آن و بنا میکند بر آن چیزی که رجحان دارد در فکر شخصیش، در اندیشه شخصیش، از تشریع قانونگذاری احکام الهی، هر چی بزنش بود خلاصه میاد به شریعت میبنده کردن. و قد یعبر عنه به رأی ایزن، با واژه رأی هم تعبیر شده است، تفسیر به رأی هم گفتن، اجتهاد به رأی هم گفتن. و اجتهاد به این معنا به حساب میاد دلیلی از ادله فقه و مصدری از مصادر فقه، همون گونه که کتاب و سنت دلیلی از ادله فقه بود، و همون گونه که فقیه گاهی اوقات استناد به کتاب و سنت میکرد و استدلال میکرد به کتاب و سنت با هم، همان گونه استناد میکنند در حالات عدم وجود، این توفر این عدم وجود، در جاهای عدم یافتن نص، به اجتهاد شخصی و استدلال میکرد به آن، به اون اجتهاد شخصی، به هیب اجتهاد. و قد نادت میخواند به این معنا لل اجتهاد، به این معنای اجتهاد، مدارس بزرگی در فقه سنی میخوان، دعوت میکنه. مدرسه این محفل علمی، محافل علمی، تعبیر روز عربیش معنای محافل علمی اهل سنت. دراسه گفتیم معنای مطالعه است، بررسیه. مدرسه به معنای محفل، مکتب، مرام، معنی اینجوری داره. در رأس این محافل محفل ابی حنیفه بود. در همون وقت در نفس وقت معارضه شدیدی رو از ناحیه اهل بیت مواجه شد و همچنین از ناحیه فقهایی که منتسب به مکتب اهل بیت بودن، مدرسه اهل بیت بودن. تتبع کلمه اجتهاد دارد میکنه برای اینکه کلمه حامل این معناست و بوده است استخدام شونده، کانت تستخدم، استخدام می شده است برای تعبیر از این معنا از عصر ائمه تا قرن هفتم. تا قرن هفتم اصطلاح رایجی بوده است. روایاتی که نقل شده است مأثوره یعنی منقوله وارده، روایاتی که نقل شده است وارد شده است از ائمه اهل بیت مذمت می کند اجتهاد را و اراده می کند به اجتهاد اون مبدأ فقهی که یتخذ من تفکیر شخصیه مصدرن من مصادر حکم، از اندیشه شخصی به عنوان مصدری از مصادر حکم یاد می کند، هم معنای سنیش. و داخل شده است این حمله، حمله ای که ضد این مبدأ فقهی هست، داخل شده است دوره، یعنی مرحله ای مرحله تصنیف را در عصر ائمه ایزن. این حمله به مرحله تصنیف هم رسید، کنه این حمله زمان در قالب روایات بود، در مرحله بعد در قالب کتب انجام شد. نه نه، دخلت الحمله، این یورشی که کنه بر ضد این مبدع فقهی بود وارد مرحله کتاب نویسی شد. ورواتی که هم کردند آثار اونها را، این روات عطف ائمه است و در اصل رواتی که حامل آثار ائمه بودند و فی اصل روات الذین حملوا آثار ائمه. و کانت الحملتو، این یورش، این تهاجم استعمال میکرد کلمه اجتهاد را، فاعل هستعمل به حمله میخوره ها، عربی روزه، این مقام عربی قدیم ها فرق میکنه، این حمله به کار میگیره کلمه اجتهاد رو غالباً برای تعبیر از آن مبدع فقهی، وفقاً للمصطلح الذي جاء في الروايات، بر طبق اون اصطلاحی در روایات اومده بود. مثال میزنه، فقط صنف عبدالله ابن عبدالرحمن زبیری کتابی که نامیده است الاستفاده في الطعون، طعون جمع طعنه معنی ضربه، بهتان، استفاده در بهتان و طعون بر اوائل، یه همچین کتابیشون داشته، اون اولی ها، اون نخستین ها، کسانی که اول بودن مثل ابو حنیفه، و رد بر اصحاب اجتهاد و قیاس، کتاب به این اسم نوشته. صنف هلال ابن ابراهیم ابن ابوالفتح مدنی کتابی در همین موضوع، این فیلم موضوع الافلام عهده ها، در همین موضوعی که گفتیم، به اسم کتاب رد بر کسی که رد کرده است آثار رسول، آثار رسول رو و اعتماد کرده است بر نتائج عقول، متعقل عقل زنی، عقل غیره. حتی خب معلوم نیست این هلال ابن ابراهیم مکتبش چی بوده، برخی از فقهای شیعه هم بودن که عقل قطعی رو هم حجت نمیدانستن، اصلا عقل رو کلن گوشتون کنار در بست داشتیم در تاریخ فقه شیعه. و همچنین سن نففی اصل غیبت صغرا، در زمان غیبت صغرا یا قریب از اون، اسماعیل ابن علی ابن اسحاق ابی سهل نوبختی، نه خانواده خیلی معروفی بودن، کتابی در رد بر عیسی ابن عبان در اجتهاد، همان گونه که تصریح کرده است بر این کتابها، این تصانیف کلهی همش، النجاشیو، نجاشی تصریح کرده است، صاحب رجال، صاحب اون کتاب رجال معروف نجاشی، از کتب بسیار بسیار معتبر، اگه نگم معتبرترین کتاب رجالیشی است، میشه گفت جزو بالاترین و بهترین و معتبرترین کتب رجالی است، در ترجمه هر یک از این افراد. در انتهای غیبت صغرا میابیم صدوق را در اواسط قرن چهارم ادامه میدهد آن حمله را. در حاشیه اقدامات این نکاتی ذکر کرده که معتقد این چیزهایی که شهید سر از نجاشی نقل کرده است تغییرات ریز توش داره. مثالش این است که اعتمد علی نتائج العقول، تو حاشیه نوشته که اعتمد نتائج العقول، علی توش نیست. تفاوت‌های ریزی ممکنه این در نقل قول‌های شهید سر باشه که حالا رفقا مراجعه کنه. در انتهای قیمت سوق میابیم صدوق در اواسط قرن چهارم ادامه میدهد آن حمله را و نذکر له برای صدوق یک مثال میآوریم علی سبیل المثال تعقیبه علی قضیه موسی و خضر، اون داستان معروف موسی و خضر در قرآن هم هست که من جای اشاره نمی کنم، خیلی اشاره کوتاه بکنید. تا سه بار هی با اینکه شرط کرده بود که از من چیزی نپرس، باز تا سه بار موسی از خضر دلیل خواست، اگر یادتون باشه خود داستان رو، تا سه بار دلیل خواست و نتونست تحمل بکنه در مقابل کارهای خضر. مثلا یه قلمش مونده یه بچه رو کشت خضر، و با اینکه قبلش گفته بود که از من نپرس حکمتش رو، اما موسی پرسید. در همون قصه موسی و خضر کتب یقول می نویسد که این تعقیب و این در ادامهش در دنباله اون داستان موسی و خضر می نویسد که ان موسی با اون کمال عقلش و فضلش و محلش از خداوند متعال، جایگاهی که صفت پروردگار داشت، درک نکرد به استنباطش و استدلالش معنای افعال خضر را. ببینید اینجا خود کلمه اجتهاد نیومده در کلام صدوق، کلمه چی اومده؟ استنباط، معادلش اومده. حتی تشتبه علیه وجه الامر به، تا اینکه مشتبه شد بر موسی وجه امر به، این معنی افعال مثلا بزنیم، افعال خضر، یعنی علت، وجه معنی علته، علت امر به این به اصطلاح معانی افعال. بله؟ نه نه نکنید، میگه که به استنباطش نتوانست حکمت امری که به خضر شده است رو دریابد، چون خضر هم اگه میخواست از استنباط خودش بهره بگیره که میشه مثل موسی که او کنه از امر الهی این گونه عمل میکرد، مأمور بود، برای تو ممکنه به حکمتش هم آگاه بوده، نمیدونیم ما. فاذا لم یجوز، وقت نیست، پس زمانی که جایز نیست برای انبیاء خدا و رسولش قیاس و استدلال و استخراج، کان من دونه هم، کسی که دون اینها بود، دون انبیاء الهیست، پایین تر از انبیاء الهیست از امم، اولاست به این که جایز نباشد براشون ذالک آن، یعنی قیاس و استدلال این حرفا. پس زمانی که صلاحیت نداشت موسی برای اختیار با فضل و محلش، برای اینکه انتخاب بکنند راهش رو و مسیرش رو با اون فضل و محلش، فکیف تصلح الامه، چگونه صلاحیت دارد امت برای اختیار امام، برای انتخاب امام، یعنی قدرت انتخاب که از ما گرفته شده است، فکیف یصلحون، چگونه صلاحیت دارند برای استنباط احکام شرعی و استخراج احکام شرعی به وسیله عقول ناقصشون و آراء متفاوتشون. یه دست نیست، هر کدوم یه رأی خاصی میده. این آراء باز من اون اجتهاده. در اواخر قرن چهارم میآید شیخ مفید، پس سیر میکند بر نفس خط و همون مسیر و حمله میکند بر اجتهاد، و هم یعبر به حاضر کلمه، همون مبدع فقهی را تعبیر میآورد به وسیله این کلمه، همون مبدع فقهی که قبلا گفته شد آنف و ذکر رو، و می نویسد کتابی در اون موضوعی که مطرح شد بر علیه مبدع فقهی اهل سنت به اسم نقض بر ابن جنید در اجتهاد رأی، که ما معتقدیم که البته ابن جنید به اجتهاد رأی عمل نمی کرده است، برداشت صحیحی نیست از ابن جنید که از اعاظم فقهای شیعی است انصافا. چهار مثال اینجاست، کلمه اجتهاد در لسان شیخ مفید یک واژه بدی است که میخواد ردش بکنه، رد و علا اجتهاد رأی. و میابیم خود اصطلاح و نزد سید مرتضی در اوائل قرن پنجم، زمانی که نوشته است در کتاب ذریعه، از کتاب ذریعه یزام مل اجتهاد، در حالی که مذمت میکند اجتهاد را و میگوید ان الاجتهاد باطل و ان الامامیت لا یجوز عندهم العمل. ببینید بعد خودش توضیح میده اجتهاد یعنی چی، لا یجوز لهم العمل به بن، یعنی ظن و گمانی که معتبر نیست، ولا رأی ولا اجتهاد، معادل هم دیگر کنه، به ظن و رأی و اجتهاد جایز نمیدانند عمل کنند. و کتب فی کتاب الفقهی الانتصار، سید مرتضی کتاب فقهی انتصارش نوشته است، در حالی که تعریض به ابن جنید میزنه، ایشون هم به تبع استاد شیخ مفید با ابن جنید خیلی میونه خوبی نداشته است، با اینکه شیخ مفید شاگرد ابن جنید هم بوده ها، اما عجیبه. قائلا در حالی که گفته است انما اول ابن جنید فی هذه المساله اعتماد کرده است ابن جنید در این مساله بر نوعی از رأی و اجتهاد و خطاش ظاهر است آشکار است و قال فی مسئله مسح رجلین فی فسخ طهارت من کتاب الانتصار اینجوری گفته انا لا نرى الاجتهاد ولا نقول به ما معتقد به اجتهاد نیستیم و قائل بهش هم نیستیم این نرا من عقید نداشتن و استمر حاضر اصلاح فی کلمت الاجتهاد بعد از آن پس شیخ طوسی که وفات کرده است اواسط قرن پنجم 450 به تعبیری و 460 به تعبیر دیگر به قول دیگر شیخ طوسی و عظمتش یک توفی کتاب العده عدت الاصول کتاب اصولی مرحوم شیخ طوسی است در حالی که میگوید اما القیاس و الاجتهاد پس نزد ما این دوتا دلیل نیستند بلکه ممنوع است محظور است در شریعت استعمال قیاس و اجتهاد در اواخر قرن ششم متعرض می شود ابن ادریس در مسئله تعارض بینتین از کتاب سرائرش عددی را این مفعولی از تعرض است یسترز عدد من المرجحات میاد تعدادی از مرجحات برای یکی از دو بینه بر دیگری جایی که دو بینه اقامه بشن بر یک موضوعی در مقابل هم دیگه این بگه فلان کار مثلا شده است اون بگه فلان کار نشده است دو نفر بیان در یک موضوع به دو طریق به دو مضمون شهادت بدن هنگام تعارض این دو بینه عددی از مرجحات روشون ذکر کرده و سپس در ادامه میفرماید که لا ترجیح به غیر این مرجحات که من ذکر کردم عند اصحابنا بعد توضیح میده و قیاس و استحسان و اجتهاد باطل است نزد ما که خلاصه تا اینجا ببینید شاهد مثال اینه که واژه اجتهاد در کلمات فقهای ما آمده است همش هم یه بار منفی داشته یه ذهنیت منفی پشتش بوده است به تبع روایاتی که علیه اجتهاد بود تا همینجا بحث کافیه تا انشالله معانی سلاسه دیگر اجتهاد در جلسه آینده مطرح بکنیم خلاصه کلام اجتهاد خودش به تنهایی گناهی ندارد سوء سابقه تاریخی داشته است در نخستین قرون اسلامی که به معنای عمل و رأی شخصی علقی می شده است و خانه‌ها به تبع این معنا روایات فراوانی از ناحیه اهل بیت رسیده است که بر علیه اجتهاد به این معناش به این مصطلحش حمله کردند و مخدوش کردند کسانی که به این اجتهاد عمل کنند مجتهدین به این معنا یعنی کسانی که به ذوق شخصشون عمل میکنن مت حقیقت این است که این یک اصطلاحی بوده است که دیگه تاریخ مصرفش گذشته در اصطلاح جدید اجتهاد اون معنای منفی و بار منفی رو ندارد و السلام علیکم و رحمت الله